باید عمل بینی انجام بده. هنوز میان پیش من که متخصص پوست هستم میگن شما بینی ما رو عمل بکن. من اگه آدم درستی نباشم میتونم به شما که میخوای من برات عمل بینی انجام بدم بگم اوکی باشه بیا من برات عمل بینی انجام میدم، فلان روز بینیم با هم اتاق عمل، شما توی اتاق عمل منو میبینی با من جراح تو لباس جراحی، ولی بعد من نیستم که شما رو عمل میکنم، دوست من که متخصص گوشه حلق و بینی شما رو عمل میکنه. این اتفاق البته به ندرت اتفاق میفته، ولی اتفاق میفته نتیجتا اینه که اون شرمندم که اینو میگم، ولی اون پولی که شما باید در واقع به متخصص جراح پلاستیک یا گوش حلق و بینی بدی بین من که متخصص این کار نیستم و اون متخصص یه جوری تقسیم میشه.
عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر فیروزی، فوق متخصص جراحی زیبایی پلاستیک. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم. من خدمت شما شنوندگان سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر، ما الان توی جهان، توی کشور خودمون امروزه شاهدین هستیم که تبلیغات بسیار گسترده‌ای در مورد جراحی زیبایی میشه. در کنار این می‌بینیم که خیلی از شکایات مردمی هم گاهی اوقات از این دکترها هستش به خاطر جراحی که شده و رضایتی که نداشتند. نظر شما چی؟ آیا موافق این تبلیغات هستید؟ آیا موافق این جراحی ها هستین یا نه؟
خدمت شما عرض کنم، ما درصد قابل توجهی از بیمارانی که برای عمل زیبایی به مطب مراجعه میکنن، مطب تخصص جراحی پلاستیک، میبینیم برای اصلاح عوارض اعمال زیبایی هستش که توسط همکاران پزشکی اما با تخصص غیر مرتبط انجام شده. این تخصص ها از پزشکان عمومی گرفته تا جراحان عمومی، فرق صورت، زن و زایمان، متخصص اطفال، متأسفانه همه همکارا به این حملات دست میزنن. متأسفانه اغلب این بیماران بدونه که تحقیق لازم رو انجام بدن که چه تخصصی چه عملی باید انجام بده، بر اساس توصیه که دوستانشون یا تبلیغات نصحی که تو مجله ها وجود داره به این مراکز مراجعه میکنن و بعد از اینکه عوارض این اعمال که گاهن غیر قابل استحمالش مواجه میشن و وقتی کاملا مستعفر شدن به مرکز فوق تخصصی زیبایی مراجعه میکنن. به نظر من وزارت بهداشت میبایستی بر اساس برنامه آموزشی که پزشکان در دورهای تخصصی اون دوره را طی میکنند کنترل های لازمه رو برای انجام اعمال جراحی برای این همکاران اعمال میکنه.
متشکرم، با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
اینو میدونم که میدونی.
آیا میدانید که آب دریا بهترین ماسک برای صورت انسان است؟
نگونه میدونی.
کات دوم، زلزله تهران، بایدها و نبایدها. خیلی از ماها تصور نادرستی از زلزله داریم، ولیکن طبیعت زلزله لرزیدنه و این ما هستیم که با عملکرد نادرست باعث تلفات و خرابی بیشتر میشیم. چرا؟ چون که اصول رعایت نمی کنی و مصداق این عملکرد غلط ابر شهری به نام تهرانه.
میگویند زلزله انسان را نمیکشد. این خانه ها و ساختمان ها هستند که بر سر مردم خراب میشوند و خانه ها را آدم ها خود ساختند. میگویند در تهران هر که میخواهد پول روی پول بگذارد به ساز و به فروش میشود و هر آدم از همه جا مانده ای کارگر ساختمانی. از چند دهه قبل آیین نامه ساخت و ساز مسکن داریم، اما هنوز 50% ساختمان های تهران در برابر زلزله شدید غیر مقاومند. مهندس ناظر در استخدام سرمایه گذار است و در همان حال باید تخلفات او را گزارش دهد. اغلب پرونده ها به جای رفع تخلف شامل تعیین جریمه می شوند. میگویند در زلزله تهران حدود 800,000 واحد مسکونی از بین خواهد رفت. در وضعیتی که داشتن و نداشتن خانه به بود و نبود زندگی خیلی ها پیوند خورده و تنها 5% ساختمان ها بیمه شدند، آیا زلزله زده بی خانه بلا تکلیف تر از مرده جا گرفته در دل خاک نیست؟
ولی شما چقدر از زلزله شناخت دارید؟
در منزلی که شما سکونت دارید واقعا ایمنی و مسئولیت رو داری که اگر زمان زلزله بیاد واقعا خیلیت راحت باشه؟
فکر نمیم چون الان منزلی که ما هستیم منزلی هستش که
قدیمیه
کنه هست که 40 سال ساخته است. واسه همین الان در حال حاضر ما شبا همجه تو حیات مجموعیم، از فرز جنون تو حیات میخوابیم. این حد زده میکنم سعی میکنم توی یه جایی باشیم که در و دیواری نباشه.
چقدر به عنوان یک شهروند برات مهم هستش که اگر بخوای مثلا جا به جا بشی منزلی رو حتی تهیه بکنی بخری یا مستجر باشی واقعا این سوال باشه که آیا این ساختمون در مقابل زلزله مقاوم هست یا نه؟ این سوال اصلا برات مطرح میشه؟
خب مطرح میشه، ولی خب تو تهران ما الان مثلا بخوایم ما مکانم رو عوض کنیم انقدر از لحاظ قیمت انقدر اجاره ها بالاست، پس میرم دنبال یه خونه میگردم که یه جور باشه که با این دخل و خرج من جور در. خب وقتی که نمیتونه آدم، وقتی که نمیرسه دخل و خرج ما کارمند جور در نمیاد، چه کار میتونیم بکنیم؟ به نظر شما، شما به ما بگیم ما چه کار کنیم؟
در خدمت آقای دکتر زاره، معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده بین‌المللی زلزله شناسی هستیم. آقای دکتر سلام.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و امیدوارم که در این برنامه بتونیم یک سری از سوالها رو پاسخ بهش بدیم و شاید موفق تر موقعی باشیم که بتونیم حداقل یه سری سوال طرح بکنیم در ازان.
آقای دکتر، زلزله در کشور ما چه جایگاهی داره؟
اگر در مورد بعض زلزله بخوایم شروع بکنیم، من فکر میکنم که در تاریخچه اخیر ایران اگر نگاه بکنیم، زلزله هایی که در سالهای گذشته به ویژه در 5 دی 1382 اتفاق افتاد در بم، نشون داد که کشور ما کشوری است بسیار آسیب پذیر در مقابل بلای طبیعی زلزله، و این در حالی است که هم از نظر رده‌بندی تعداد رخداد بلایا و هم از نظر میزان تلفات در واقع زمین لرزه ها رده اول رو در بلای طبیعی ندارند. و حتی شاید عجیب باشه این مقدار که درصد رخداد بلای طبیعی در دنیا که بررسی میکنیم، زمین لرزه ها در بعضی از آمارگیری ها فقط 3% از بلایای طبیعی دنیا رو شامل میشن. فقط مسئله در اینجاست که در جایی مثل کشور ما وقتی که زمین لرزه اتفاق میفته، به دلیل هولناکی و به دلیل بزرگی حادثه و وسعت ابعاد فاجعه، وقتی میبینیم که یک شهر رو کاملا از بین میبره یا یک تمدنی رو گاهی نابود میکنه، وقتی به گذشته تاریخی مراجعه بکنیم متوجه میشیم که زمین لرزه ها ویژگی خاص خودشون دارن. من بعضی وقتا تعبیر میکنم به حوادثی مثل سقوط هواپیما، چون اگر تلفات جاده رو نگاه بکنید شاید روزها ده نفر در تلفات جاده‌ای از بین برن، ولی وقتی که یه هواپیما سقوط میکنه و چند ده نفر یا بیش از 100 نفر انسان کشته میشن، برنامه‌های رادیو تلویزیونی قطع میشن و این مسئله رو به عنوان یک فاجعه حتی در سراسر دنیا اعلام میکنن. این به خاطر هولناکی اون مسئله است و ابعادی که مسئله میتونه از جنبه انسانیش داشته باشه. زلزله به یه نوعی شبیه همین است در بین بلایای طبیعی. از نظر درصد رخداد بلایا هم در ایران و هم در دنیا، زلزله اولین بلای در واقع طبیعی نیست که به اصطلاح ایجاد فاجعه میکند، ولی زمین لرزه ها فجایع بزرگی رو مثل زلزله بم یا زلزله بالاکوت در سال 2005 سال 1984 در پاکستان ایجاد میکنن که در بم میبینیم یک شهر به طور کامل از بین میره و بیش از 33,000 نفر طبق آمار رسمی کشته میشن، و در بالاکوت پاکستان میبینیم در مناطقی که بسیار صعب العبور هستند و روستاها در مناطق مرتفع و کوهستانی قرار دارن، بیش از 70,000 نفر انسان کشته میشن که به بعضی از اون روستاها هیچ وقت هیچ کسی دسترسی پیدا نکرد. انشالله شما کمک میکنید در این رسانه مدرنتون در همگانی کردن دانش موفق باشید. میدونم میدونی.
آیا میدانید که بیش از 90% از خاک ایران بر روی نوار زلزله قرار گرفته است؟ ندونه میدونی.
کادر سوم، پیر شدن جمعیت جهان. افزایش جمعیت جهان یعنی کاهش منابع و افزایش جمعیت کهنسال. افزایش جمعیت کهنسال با نرخ رشد جمعیت منفی، یعنی کاهش توسعه و نیروی مولد، و کاهش توسعه یعنی کم شدن رفاه و چه و چه و چه. نظر شما چیه؟
گفته
شده که تعداد جوان ها رو به کاهش. حالا نظر شما با شنیدن این خبر چیه؟
مسلما وقتی میگن قشر جوان کم میشه یعنی قشر فعال جامعه داره کم میشه دیگه. به نظر اولین تاثیرش رو تو اقتصاد میذاره، به خاطر اینکه خب بالاخره اگه بخوایم مملکت خیلی پیری باشیم مسلما خب اقتصادمون هم خیلی ضعیف‌تر خواهد شد، چون خب بالاخره فعالیت جوانا خیلی باعث میشه کمک کنه نسبت به این قضیه،
چون از نظر کاری خیلی کار کمه.
این دیگه یا کسی بچه نداره اصلا، دوست نداره، یه بعضی اینا که دارن معمولا یکی دو تا بیشتر دارن، هم پدر مادرات هم بیشتر بچه‌شون درسن، هر نظر فکری و عاطفی روحی بچه‌ها خلأشون کمتر شده مثل نسل‌های گذشته.
خبر خوبی نمیتونه باشه، چون وقتی جوونا کمتر بشن دیگه از نظر بهره‌وری و کار بالا رفتن کار خیلی پایین میاد.
در خدمت آقای دکتر قرایی مقدم جامعه شناس هستیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام از بنده جناب آقای قلمبر و سلام به حضور شنوندگان بسیار معزز.
زنده باشین. آقای دکتر، ارزش‌های دینی چقدر در پیر شدن جمعیت جهان نقش دارند؟
بسیار زیاد. چرا؟ چون ارزش‌های دینی عامل بهداشتی هستند، یعنی باعث طول و عمر و سلامتی میشن. چرا؟ برای که اصولا افرادی که معتقدات دینی و باورهای دینی دارن در واقع از جوش و عصبانیت و پرخاشگری و دلبستگی به مال دنیا و حرص و آز و طمع در واقع دور میشن.
بله.
این دلیل سلامتی روحی و سلامتی روحی به دنبال سلامتی جسمی میاره.
پس آقای دکتر، ارزش‌های دینی با بالا بردن توسعه باعث رفاه میشن؟
بله کاملا. ارزش‌های دینی، باورهای دینی، اعتقادات دینی باعث میشود که انسان سلامت روحی و سلامت جسمی بیاره، چون بسیاری از همونطور که فیزیولوژیست ها و ارزم بزن فیزیشان معتقدن، روانشناسان معتقدن.
بله.
سلامت روان هرزبرگ مثلا، هرزبرگ یکی از اون کسانیش که در تئوری خودش مسئله ارزم به حضور طور عوامل برانگیزنده رو به سلام متأثر از عوامل بهداشتی میدونه. عوامل بهداشتی هم یکیش همین مسئله تعلقات اجتماعی و تعلقات دینی و فکری و بستگی به مردم. و چرا؟ چون دین عامل همبستگی.
متشکرم آقای دکتر قرایی مقدم جامعه شناس که وقتتون در اختیار ما قرار دادین.
اینو میدونم که میدونی.
آیا می دانید که 30 برابر جمعیتی که امروزه بر روی کره زمین زندگی می کنند در زیر خاک مدفون هستند؟
اینجا گروه جوان و دانش رادیو جوان بود. خداحافظ.
ظهر شنبه اولین روز هفته بر شما شنوندگان عزیز رادیو جوان بخیر. یک بار دیگه مناسبت امروز سال روز ولادت خجسته امام حسن مجتبی علیه السلام که با نام روز اکرام نامگذاری شده رو حضور همه شما هموطنان عزیزم تبریک و شاد باش میگم. دعوت میکنم از شما که در فرصتی نیم ساعته با همکارانم در برنامه زندگی دال همراه باشید.
یه حرفه،
فانتزیه.
نه، از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
به نام خدایی که بخشنده است و بخشایشگر. خانم ها، آقایون، سلام. روزتون بخیر باشه. به دال رادیو جوان خوش اومدید. من رازیه سادات هاشمی هستم، به اتفاق همکارانم حوالی 13 دقیقه همراه شما. مبارک باشه ماه مبارک رمضان، مبارک باشه سال روز ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام بر شما عزیزان. امیدوارم که هر روزتون عید باشه، لبتون خندون باشه، حال دلتون خوب باشه. امروز 20مین روز از اردیبهشت سال 1399 هست و 15مین روز از ماه مبارک رمضان. دال رادیو جوان رو همراهی بفرمایید از طریق سامانه پیامکی 3881. سایت رادیو جوان هم به نشانی radiojavan.ir در اختیار شماست. بر روی دیوار مخاطبین برنامه دال رو انتخاب کنید. نظر، انتقاد، پیشنهاد و موضوعاتی که دوست دارید ما پیگیری کنیم رو با ما به اشتراک بگذارید. ما رو در فضای مجازی هم دنبال کنید به نشانی @dal_88. هجی میکنم @DA4L_88 در فضای مجازی متعلق به شماست. دوازده و 16 دقیقه هست. این برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میشه، هم از شبکه رادیویی جوان و هم از فضای مجازی و صفحه دال_88. به صورت زنده و مستقیم ما رو ببینید و بشنوید. سال 2020 و سال 99 برای همه مردم دنیا سال متفاوتیه به خاطر شیوع ویروس کرونا و کسب و کارهایی که دچار مشکل شدن. بحث اقتصاد بحث مهمی هست، مخصوصا برای من و شما ایرانیان عزیز که الان همراه هستید با رادیو جوان. اما این روزها یکی از مباحث خیلی داغ که در حوزه اقتصاد مطرح میشه حذف 4-0 از واحد پول ملی کشور ماست. شما با این کار موافقید یا مخالف؟ دغدغه دارید یا خیر؟ هر سوالی که دارید با ما در میون بگذارید. چالش، گفتگو، مباحثه، مخالف، موافق، دار. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان دار. ضمن اینکه یادآوری میکنم ما رو در فضای مجازی به صورت زنده و مستقیم دنبال کنید به نشانی @dal_88. هجی میکنم DL4L_88. اجازه بدید که بریم سراغ موضوع حذف 4-0. روز دوشنبه هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لایحه اصلاح ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور رأی مثبت دادن. بر اساس ماده واحده این لایحه مقرر شد با حذف 4-0 از پول ملی، واحد پول ایران از ریال به تومان برابر با 100 قران تغییر کنه. مسئله حذف صفرها از پول ملی در دولت‌های گذشته مطرح بوده و هموارم هم موافق داشته هم مخالف داشته. اما موافقان حذف صفرها معتقدند که این کار باعث تقویت موقت و روانی پول ملی، کاهش هزینه ضرب، چاپ و امهای پول و تسهیل امور حسابداری میشه. در مقابل اونا مخالفان عقیده دارن که تجربه حذف صفرها در خیلی از کشورها موفق نبوده و حذف صفرها ممکنه که اثر تورمی هم داشته باشه. نکته‌ای که من باید یادآوری کنم اینه که قرار روند تبدیل واحد پولی به صورت تدریجی اجرا بشه. بر این اساس ترتیبات اجرای این طرح در مدت 2 سال فراهم شده و 3 سال نیز دوره گذار داره. در دوره گذار هر دو تا واحد پولی، یعنی هم ریال و هم تومان، به صورت همزمان اعتبار دارن. اما در برنامه امروز دال به موضوع حذف صفرها از پول ملی می‌پردازیم. شما چه نظری دارید؟ موافق هستید یا مخالف؟ دغدغه شما چیه؟ سامانه پیامکی 30881 از همین الان تا انتهای برنامه در اختیار شماست. اما اگر به صورت زنده و مستقیم در فضای مجازی دارید ما رو دنبال میکنید و میبینید ما رو و میشنوید صدای ما رو، همینجا در صفحه دال اندرلاین 88 DL 4 تا L اندرلاین 88 هم میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید. مطمئن باشید تا جایی که زمان داشته باشیم ما سوالات شما رو مطرح میکنیم و پاسخ رو از کارشناسان خواهیم گرفت. دوازده و 21 دقیقه هست. آقای دکتر نیما امیرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده بانک مرکزی، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر امیرشکاری سلام بر شما.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب‌عالی و شنوندگان محترم.
درود بر شما آقای دکتر. من سریع میرم سراغ سوالات و از شما خواهش میکنم صریح و کوتاه پاسخ بدید تا ما بتونیم سوالات بیشتری رو مطرح کنیم. با توجه به شرایط حال حاضر کشور، آیا حذف 4 تا 0 از واحد پول ملی اولویت بوده؟ فکر نمی کنید که خودش ممکنه باعث افزایش یا کاهش نرخ تورم در کشور بشه؟
از دم خدمت شما که از نظر اقتصادی این اتفاق خیلی شاید تأثیری روی تورم نتونه داشته باشه از نظر محاسبات اقتصادی، ولی از نظر بار روانی که میتونه تو این حوزه ایجاد بکنه، کشورهای دیگه نشون دادن که این به مرور زمان میتونه شاهد کاهش بار روانی ناشی از تعداد بالای صفر باشه در بین اقشار مختلف مردم. و به هر حال اینکه ما بتونیم بازنگری هایی رو در دوره های مختلف با توجه به تورم بالای کشورمون در سنوات گذشته بخوایم بازنگری هایی بکنیم که بتونیم یک اصلاحات اقتصادی رو رقم بزنیم، بله، هیچ وقت میتونه دیر نباشه یا هیچ وقت هم زود نباشه. قاعدتا باید یک زمانی اتفاق میافتاد، حالا مقارن شده با الان. کلا کشور ما تا تصمیم به عمل برسه هم باز طول خواهد کشید. این اتفاق حالا کار خواهد داشت،
یعنی بیشتر از سالهایی که برآورد کردن
قاعدتا همینطور خواهد بود، به خاطر اینکه حالا ما یه سری تبعات عرض کنم خدمت شما که ثانویه‌ای رو هم بعد از این تصمیم خواهیم داشت. یعنی فقط اینطور نیستش که ما این اسکناس رو عوض بکنیم و جامعه شروع بکنه به استفاده و تموم بشه. قاعدتا سیستم‌های خیلی زیادی هستن که با اون روش‌های قبلی کار کردن، آمارهای زیادی در کشور هستن که باید به صورت دوگانه تا مدت‌ها بررسی بشن و اتفاقات زیادی. این قاعدتاً یک هزینه‌ای رو در مدت زمان 2-3 سال آینده به کشور تحمیل خواهد کرد، ولی بعد از اون باعث میشه که اون جو روانی ناشی از اون و اون تبعات اقتصادی که مد نظر بوده رو به تدریج با خودش همراه بیاره.
خب آقای دکتر علی حیات نیا، عضو شورای مرکزی انجمن اقتصاددانان کشور هم به جمع ما پیوستن، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر حیات نیا سلام بر شما.
خانم هاشمی عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز و همکاران.
درود بر شما. من سوالی که از آقای دکتر امیرشکاری پرسیدم این بود که آیا مصلحت هست الان 4-0 از واحد پول ملی کشور حذف بشه؟ آیا تورم ایجاد میکنه، حالا افزایش میده یا کاهش میده؟ ایشون پاسخشون رو دادن، شما هم اگر نظری دارید بفرمایید.
بله، ببینید معمولا اصلاح صفرها یا تغییراتی که در واحد پول ملی انجام میشه در شرایط ثبات اقتصادی هستش، یعنی کشور به یه تثبیتی رسیده و ما یا تورمها و رکودهای آنچنانی رو نداریم. تجاربی که کشورهای دنیا روش کار کردن این بوده که وارد همزمان با اصلاح واحد پول ملی یا تغییرات صفر در واحد پول ملی، اصلاح ساختار پولی و نظام بانکی هم انجام میشه و بعد آثارش رو خودش رو میذاره. ولی به نظر میرسه که این تر شاید آثار تورمیش، یعنی کاهش تورمش به نظر بنده زیاد نباشه و شاید در کوتاه مدت یه آثار روانی از منظر اقتصادی و مالی داشته باشه و در بلند مدت هیچ تأثیری در نرخ تورم و کاهشش برای کشور نخواهد.
یه نکته‌ای که خیلی از موافق‌ها و مخالف‌ها مطرح می‌کنن تجربه کشورهای دیگه است. آقای دکتر امیر شکاری، شما گفتید در برخی از کشورها موفق بوده، کدوم کشورها رو شما مد نظر دارید؟
ببینید، یکی از کشورهایی که واقعا موفق عمل کردش توی فکر می‌کنم 10 تا 12 سال گذشته این کار رو انجام داد، کشور همجوارمون ترکیه بود.
بله.
که تونست 6-0 از واحد پولی خودش حذف بکنه، ولی همونطور که مهمان دیگر برنامه هم فرمودن، لازمه این کار تثبیت اقتصادی کشور بود. یعنی اونها یک برنامه ریزی کرده بودن، گفته بودن که اگر مثلا ما بتونیم تو 2 دوره 4 ساله تورممون رو زیر 8% نگه داریم،
بله،
اون موقع برنامه ریزی میکنیم برای این که این تغییر واحد پولی رو هم انجام بدیم. یعنی یک پیش نیاز بزرگی داشت که اون اتفاق باعث موفقیت کامل این طرح شد در دراز مدت. حالا مال ما باید ببینیم که بدون اون اتفاق هم میتونیم همچین تجربه رو رقم بزنیم.
کشورهایی که تجربه ناموفقی داشتن چطور؟ آقای دکتر حیات نیا، شما موردی رو الان در ذهن دارید که بخواید یادآوری کنید؟
بله، بعضی از کشورهای آمریکای جنوبی این کار رو انجام دادن، مثل شیلی و جامائیکا و بعضی کشورها، ولی واقعیتش نتونستن به اون اهدافشون برسن. این مورد ترکیه هم که مهمان عزیز برنامه اشاره کردن، واقعیتش ترکیه متناسب با تغییری که در لیر داشت اومد، جذب سرمایه داشت، تولید ملی کشور ارتقا پیدا کرد، بهبود روابط داشت، تعاملات تجاری گسترده ایجاد کرد و گردشگریش به یه نحوی پویا بود در این دوران و متناسب و بر مبنای اون کار خب اصلاح واحد پولی رو هم انجام داده بود.
خب الان فکر میکنید چه اتفاقی میفته؟ آقای دکتر حیات نیا، شما دارید میگید که حتی ترکیه که یک نمونه موفق بوده، یک سری تمهیداتی رو در کنار اون و قبل از اون اندیشیده بوده، الان اون اتفاقات ظاهرا در کشور ما نیفتاده، درسته؟
بله بله. ببینید، ما تورم رو بخوایم کنترل کنیم، باید توانایی سیستم اقتصادیمون رو در تبدیل منابع تولیدی و نقدینگی به ظرفیت تولیدی ارتقا بدیم.
بله.
یعنی ظرفیت جذب اینها رو بالا ببریم که بتونیم تورم رو کنترل کنیم، وگرنه یک واحد پول یا یک کاغذی که نشون دهنده ارزش یک کالا یا خدمت هستش رو اگه تعداد صفراشو کم کنیم، عملا اتفاق خاصی نخواهد افتاد و شاید اختلال سیستم قیمت‌گذاری هم تا ما در کوتاه مدت داشته باشیم. هرچند خب یه سری آثار خوبم ممکنه کوتاه مدت داشته باشه، مثلا مثل کاهش هزینه ها در دوره میان مدت من فکر میکنم داشته باشه، چون ما الان 8 میلیارد اسکناس تو کشور داریم که 5 میلیاردشون اسکناس زیر 2000 تومانیه.
درسته.
و سالانه هزینه های بسیار زیادی، شاید اینجوری که مقامات اعلام کردن 400 میلیارد تومان هزینه های امها و چاپ مجدد اینها هستش.
بله.
خب اینا به نظر میرسه که باید حتما یه برنامه میان مدت این کار انجام بشه و اگر واقعا اراده و میخوان که این اتفاق در سطح اقتصاد کشور انجام بشه، ولی همون جور که اشاره کردم قطعا پیش نیازهاش باید ایجاد بشه و یه شرایط ثبات و بهبودی در ساختار اقتصادی و شاخصهای کلان اقتصاد کشور رو ما داشته باشیم.
آقای دکتر حیات نیا، شما به نکته خیلی قابل تأملی اشاره کردید. من از آقای دکتر نیما امیرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده بانک مرکزی سوال می‌کنم. آقای دکتر امیرشکاری، این تغییر واحد پولی و حذف 4-0 از پول کشور چقدر برای بانک مرکزی هزینه داره؟ آیا بهتر نبود این هزینه رو در جایی هزینه می‌کردن که به اقتصاد کشور بیشتر کمک کنه؟
ببینید، عرض کنم خدمتتون که اون محاسباتی که توی بانک مرکزی انجام شده، هزینه‌ای که مستقیم بخواد به بانک مرکزی و سیستم نشر اسکناس بانک مرکزی وارد بشه تقریبا 0 در 5 سال.
چون
ما به هر حال باید همون پول‌های قبلی رو بازنشر می‌کردیم، همون‌ها رو بالاخره نگهداری می‌کردیم، اسکناس مسکوک قبلی رو نگهداری می‌کردیم. فرقی نمی‌کنه که شما یک سری رو از چرخه خارج می‌کنید، یک سری پول نمیاری جاشه، یک واحد جدید یا مثلا قیافه جدید.
یعنی شما منظورتون اینه که هیچ هزینه‌ای برای کشور نداره؟
نمیگم برای کشور نداره، عرض کردم هزینه مستقیم نشر اسکناسش قابل اقمازه. هزینه‌های